با نام او و با سلام. پیش از آن که شرح بیت های پایانی غزل 413 را آغاز کنیم، از شنوندگان گرامی این برنامه رخصت میگیرم که یکی دو نکته را به عرض گرامیشان برسانم. از سوی چند تن از فاضلان و حافظ پژوهان در ذیل شرح بیت سوم از غزل 412 مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو. بیت سوم: هلالی شد تنم زین غم که با طغرای مشکینش یا ابرویش. فاضل گرامی جناب میر مطهر عزیز و جناب اسفندی ناصرخان گرامی و شاید یکی دو تن دیگر از شنوندگان امر فرمودند که بنده در اطراف بیت سوم سخن دقیقی را به عرضشان نرساندم. هلالی شد تنم فرمودند که یعنی همانند هلال خمیده شدم. هلالی شد تنم یعنی خمیده شدم. اجازه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، اگر خواجه فرموده بود هلالی شد قدم، دقیقاً حق با دوستان گرامی بود. اما وقتی تن میگوییم از موی سر تا انگشتان پا شامل تن میشود. هلالی شد تنم یعنی همانند هلال که باریک است لاغر شدم. اگر میفرمود قدم، هم از نظر وزن مشکلی نبود و هم از نظر لفظ. هلالی شد قدم زین غم، اتفاقا ملودی خوشتری هم میافت. اما هلالی شد تنم فرموده است. اما در اطراف غزل 407 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخسبیدی یا بخفتیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. در ذیل سابقه یک تعبیر رو عرض کردم و تعبیر و شرح دیگر فرو ماند که شاید بسیار هم اهمیت داشت. تعبیر نخستان بود که سابقه شاید اشاره‌ای به خبر بسیار مشهور دارد که سبقت رحمتی، رحمت من بر همه چیز سبقت دارد. حالا این حال این که فعل سبقت ماضی است و بنده تعبیر آینده می کنم و حال، این دور از ذهن نیست و بسیار در ادب معموله. عرض کردیم که مبتنی بر خبر مشهور سبقت رحمتی میتواند یعنی نومید مشو از اون خبر سبقت رحمتی. اما معنی دیگر سابقه، سابقه در دیوان خواجه بزرگ شیراز سه بار بیشتر به کار نرفت. نخست در همین بیت، دو دیگر این بیت. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، از یادش رفت. کین سابقه پیشین، یا کان سابقه پیشین الستو تا روز پسین باشد، ازل تا ابد. از عهد و روز الست هست تا ابد. خواجه تنها همین سه بیت را در دیوان خود جای داده و این بیت بسیار روشن است که مقصود عهد ازل یا روز الست و یا پیمان ازل و یا عهد و پیمان الست است، که پیش از این گفتیم الست در واقع شاید معنی نداشته باشد. الستو به رب بکن، این الست تقدیر همان الستو هست. اما آن بیت بسیار مهم که دقیقاً به گونه تغییر یافته همین بیت گفت با این همه از سابق نومید مشو هست، آن این بیت: ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده چه خوب است و چه زشت. اگر به یاد داشته باشند شنوندگان ما، در ضبط قزوینی این گونه این مصرع ضبط شده است: تو پس پرده چه دانی که چه خوب است و چه زشت. این دو حرف که در پی هم برای اینکه تنافر نداشته باشد، چرا شارحان و مصححان از این نسخه های بسیار روانتر و دلپذیر تر سود نبردند؟ تو چه دانی که پس پرده چه خوب است و چه زشت. در این ضبط دیدید این دو حرف در پی هم نیامده است و بسیار هم لطیف است. در نتیجه ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل یا روز ازل یا عهد ازل یا روز الست یا عهد الست و یا پیمان و عهد الست، چه بگوییم روز ازل چه بگوییم روز الست. پیش از این شلوندگان گرامی اگر به یاد نازنینشان مانده باشد، در باره حاجب صحبت کردیم. دو بیت شاید روزها این سوی و آن سو را بررسی کردم و از منبع بسیار کهنی همانند حدائق الحقائق شرف الدین رامی تبریزی دو بیت یافتم که این دو بیت تنها دو بیتی است در ادب پارسی که میتوان جای ردیف و قافیه را عوض کرد. این بسیار شگفت آوره. خب البته ساختن تصنعی است، ولی بسیار دو بیت در خور تأملی است. میتوان جای ردیف و قافیه را عوض کرد. نخست به عنوان ردیف و قافیه خواند، در روایت دوم به شکل حاجب و قافیه. حال اجازه بفرمایید به شکل ردیف و قافیه بخوانیم. امروز در زمانه یکی غمگسار نیست، امروز در زمانه یکی نیست غمگسار. ببینید وقتی غمگسار بخوانیم و یا غمگسار نیست چقدر متفاوته، وزنش تغییر نمی کنه و تنها دو بیتی است که می توان ردیف را پیش از قافیه خواند. اجازه بفرمایید بخوانم. در صورت امکان خالی از لطف نیست اگر این دو بیت را مرقوم بفرمایید. امروز در زمانه یکی غمگسار نیست، غمگسار قافیه نیست ردیف، زیرا اینن در پایان بیت ها تکرار میشه. در دست ساکنان جهان اختیار نیست، در خانه ای که پرده دری می کنند خلق، جز مردم دو دیده یکی پرده دار نیست. و حال به شکل حاجب و قافیه بخوانید. امروز در زمانه یکی نیست غمگسار، در دست خواجگان جهان نیست اختیار. ببینید نه وزن عوض شد و نه صدمه‌ای به معنا رساند. در خانه‌ای که پرده دری می‌کنند خلق، جز مردم دو دیده یکی نیست پرده دار. در نتیجه نیست‌ها که پیش از قافیه آمد حاجب می‌شود و نیست‌ها وقتی پس از قافیه بیاید ردیف می‌شود. و عرض کردیم تفاوت ردیف و حاجب در آن است که حاجب کلمه است که بی هیچ تغییری پیش از قافیه می آید و تکرار می شود، ردیف کلمه است که پس از قافیه تکرار می شود. این دو بیت یکی از بهترین آثاری است برای روشن‌تر شدن اصطلاح حاجب و ردیف. غزل 413: خط ازار یار که بگرفت ماه از او. این غزل اندکی اکسانها، تکیه‌ها و تأکیدهاش دشواره. چرا؟ زیرا بسیار واژگان مثبت در این بیت ها به کار رفته، مثبت های کشیده. ملاحظه بفرمایید: ازار، یار، ماه، اینا دشواره. اگر اندکی غفلت بورزیم ملودی بیت از دست می رود. در نتیجه دقیقا این مثبت های کشیده را باید مثبت تلفظ کنیم، یا به اصطلاح اندکی بکشیم. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، این معانی رو با هم صحبت کردیم احتمالاً تا بیت سوم. درباره بیت دوم عرض کردیم: آنجا بمال چهره و حاجت بخواه از او. زبانشادان استاد سهیلی خانساری، استاد انجوی شیرازی و روانشاد شاملو آنجا بسای چهره ضبط کردند بی هیچ پشتوانه‌ای. و بنده عرض کردم بسای چه معنایی دارد و بمال چه معنایی دارد، زیرا وقتی دعا می خوانند بر گونه و روی می مالند، یا می کشند به چهره، یا می مالند به چهرهشان. این آن معنا را در نظر داشته، دو دیگر، زیرا پس از چهره حاجت بخواه از او، مصرع پایان یافته با حاجت بخواه از او. در نتیجه این چند حافظ پژوه متاسفانه به هیچ پشتوانه ای آنجا به سای چهره ضبط کردن. درباره بیت دوم تصور میکنم شرح گسترده‌ای رو به عرض شما خوبان رساندیم. و اما بیت چهارم: کردار اهل صومعه ام. ببینید این ام کار رو اندکی دشوار کرده، به راستی اصلا ملودی خوشی ندارد. کردار اهل صومعه ام، ام، این تنافر را حتما فضلا سزاوار نیست که بپذیرند. اما دو نسخه کهن به گونه دیگر ضبط کردند که این لغزش ملودی را ترمیم کرده است. کردار اهل صومعه دل را تباه کرد. ببینید چقدر زیبا، نه لغزشی در ملودی ایجاد می شود و نه اون تنافر را دارد. با تأنی می خوانم که دوستان در صورت نیاز مرقوم بفرمایند: کردار اهل صومعه دل را سیاه کرد، یا دل را تباه کرد. مشکل این صومعه ام هست، اینا تنافر فراهم میاره، این دوتا ا، حالا یه صدای این و صدای ا، اینها در فارسی خیلی واجگاهشون با یکدیگر تفاوت نداره. اما 16 نسخه کهن‌تر، یعنی نسخه‌ای که در سال 813 نوشته شده. به گونه دیگر عرض کنم، اساساً کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است سال 813 قمری، ملاحظه می‌فرمایید 21 سال است تقریباً که خواجه عزیز وفات کردند. این نسخه چقدر کهن است؟ در مجموع 16 نسخه بسیار کهن که کهن‌ترینش همین نسخه 813 و نسخه موزه بریتانیا و نسخه باز در خور تأملی دیگر 818، 823، هند و میشیگان، این گونه ضبط کردند این مصرع را. بنده نیز در پایان برنامه با این ضبط خواندم، یعنی کردار اهل صومعه ام را فرو گذاشتم. به چند اعتبار: نخست آن که ملودی خوشی ندارد، تنافر حروف دارد، سدیگر مصرایی را که این کمترین خوانده است 16 پشتوانه دارد و پشتوانه هاش نیز کهن‌ترین نسخه هاست. کدام است آن مصرا که میتوان در برابر کردار اهل صومعه قرار بگیرد و به جای آن خوانده شود؟ صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق. صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق. و اما دو نسخه بسیار بسیار کهن 816 و 824 از طریق عقل هم ضبط کرده. صوفی مرا به میکده برد از طریق عقل. خب این دو ضبط به تأویلی چه عشق بخوانیم چه عقل دور از ذهن نمی نماید. در جای خود به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت. در نتیجه این کمترین کردار اهل صومعه‌ام کرد می پرست، یعنی ضبط قزوینی و غنی را ضبط خوشی نمی پندارد. نمی خواهم سلیقه‌ای عمل کنم، بدان سبب که ضبطی را که بنده به پیشگاهتان روایت کردم تا 18 پشتوانه دارد و پشتوانه های کهنی بی هیچ لغزشی از نظر ملودی. این نکته را نیز عرض کنم که مقصودم از لغزش ملودی لغزش وزن نیست. و اما این دود بین، بنده دود را نمی فهمم. 10 نسخه بسیار کهن که کهن‌ترینشان نسخه 813 و 14 یعنی نسخه موزه بریتانیا و نسخه نور عثمانیه ترکیه یعنی نسخه نوشته شده در سال 825 و چند نسخه دیگر که در مجموع 10 دست نوشته است، دوده ضبط کرده. دوده از دودمان می آید. و حالا مثل این است که یک بار درباره دوده با یکدیگر سخن گفتیم. دودمان یعنی این که پیش از اینها خاصه در سقط، سمرقند، هرات، در ایران فرهنگی آن روزگاران، خب می دانیم که چه منطقه سردسیری است. بر همین پایه فراهم آوردن آتش و انرژی بسیار دشوار بوده است. در نتیجه این گونه با یکدیگر کنار آمدند که چند خانواده که به یکدیگر بسیار نزدیکند، هم خانواده اند، یک اجاقی درست کنند. به عنوان مثال از صبح تا ظهر این اجاق روشن باشد که همه خانواده با این امکانات محدود بتوانند از انرژی استفاده کنند. یعنی چه؟ یعنی آن که یک اجاق دارند و 50 تنند. مثل امروز نیست که هر کس به راحتی بتواند هر لحظه‌ای که خواست از حرارت و انرژی استفاده کند. ما زمان و مکان رو باید در خلق واژگان در نظر بگیریم. در نتیجه صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق، این دوده بین که نامه من شد سیاه از او. این دوده را وقتی ضبط می کنیم، خود دود یا دودهی که از آتش فراهم می آید را نیز به خاطر می آورد. اما حال چرا خواجه صومعه را آورده؟ چند نسخه نیز پشتوانه کردار اهل صومعه ام کرد می پرست هست، برای آن که پیش از اینها صومعه ها مجموعه‌ای بوده است خاصه در این خطه دور از شهر، با همه سختی ها و تنگناها و تلخی هایی که اهل صومعه داشتند، زیرا از نظر جهانبینی بسیار با دیگران تفاوت داشتند، در نتیجه تنگناهایی داشتند. این صومعه ها اکثرا دود زده بوده است، لباس های تیره می پوشیدند و ظاهر این معبدها و مکانها خیلی ظاهر دلفریبی نداشته است. بر این پایه دوده و صومعه تناسب تنگاتنگی با یکدیگر دارد. امروز هم صومعه داران و دیرنشینان نیز با لباسهای تیره ظاهر می شود، همین امروز. و حال معنی بیت چهارم، رفتار اهل صومعه باعث شد که من می پرست بشم. اینا باعث شدن، از بس صومعه رو می دانیم یکی از مکانهای منفیست در دیوان خواجه، مثل خانقاه و مثل جاهای دیگر، یکی از آن جاها صومعه است. زیرا وقتی کسی شغل شاغلش این گونه کارها شد، ناگزیر گاه به ریاکاری و زرق نیز خود به خود کشیده می شود. اینا باعث شدن که من به راه نادرست کشیده بشم. این دوده بین که نامه اعمال من از دست اینا سیاه شد. اینا باعث شدند که من از راه خدا به اصطلاح امروز بازگردم. اینا باعث شدند که نامه اعمال من به سیاهی گرایش پیدا کنه. تا فردا، وقت خوش. ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقیست لیک به در نیست راه از او. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، آنجا به مال چهره و حاجت بخواه از او. ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. کردار اهل صومعه دل را تباه کرد، این دوده بین که نامه من شد سیاه از او. سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. آبی به روزنامه اعمال ما فشان، بتوان مگر سترد حروف گناه از او. حافظ که ساز مجلس عشاق راست کرد، خالی مباد عرصه این بزمگاه از او. آیا حال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او؟